سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترجیح خبر موافق با ظهور کتاب و خبر مخالف ظهور کتاب بود در فرض تعارض که عرض کردیم دلیل آن روایت راوندی و روایت عمر بن حنظله است که عمده اشکال هر دو روایت این هست که ما در صدق خبر مخالف کتاب بر خبری که با کتاب جمع عرفی دارد مناقشه می کنیم، شک هم بکنیم در صدق عنوان مخالف کتاب بر خبر اخص مطلق از کتاب یا خبر حاکم بر کتاب، کافی است که نتوانیم تمسک کنیم به این دو روایت در ترجیح خبر موافق با عموم کتاب بر خبر مخالف عموم کتاب که با کتاب جمع عرفی دارد. راجع به مقبوله عمر بن حنظله اشکال دومی هم هست و اون این هست که موضوع ترجیح به موافقت کتاب خبرین مشهورین هست، تعدی از آن به خبرین غیر مشهورین مشکل هست. حال یا ما مشهور را مثل مرحوم آقای خویی قطعی و صدور بدانیم که در بحوث هم پذیرفتند، یا خبر شایع بین اصحاب بدانیم ولو قطعی و صدور نباشد. به هر حال اهتمام شارع به حفظ خبر مشهور به هر نحوی، ولو به این که خبر موافق عموم کتاب را بر خبر مخالف عموم کتاب ترجیح بدهیم، دلیل نمیشه ما تعدی کنیم به خبرین غیر مشهورین و در اونجا اعمال کنیم ترجیح به موافقت ظهور کتاب را. اشکالهای دیگری هم مطرح شده در رابطه با روایت عمر بن حنظله که به نظر ما وارد نیست. یک اشکال اینه که گفته شده که در این روایت ترجیح داد خبر را به این که موافق کتاب و سنت و مخالف عامه باشد، این خبر مقدم است بر خبری که مخالف کتاب و سنت و موافق عامه باشد. مجموع این امتیازها را در یک خبر که هم موافق کتاب باشه هم موافق سنت باشه هم مخالف عامه باشه منشأ قرار دادن این خبر مقدم بشه بر اون خبر دیگر که هم مخالف کتابه هم مخالف سنته هم موافق عامه است. چطور ما انحلالیت بفهمیم؟ بگیم اگر یک خبری موافق با ظهور کتاب بود مقدم است بر خبر مخالف ظهور کتاب، کاری نداریم به این که موافق با عامه و مخالف با عامه هستند یکی از این دو یا نیستند. در جواب از این اشکال میگیم درسته، اگر همین فقره بود حق با شما بود، اما در فقره ثالثه عمر ابن حنزله گفت ارأیت ان عرف الفقیهان حکمه من الکتاب و سنه. حضرت اونجا فرمود که ینظر فما خالف العامه فیؤخذ و ما خالف العامه ففیه الرشاد و یترک ما وافق العامه. مرجح مستقل قرار داد ترجیح به مخالفت عامه را ولو موافق با ظهور کتاب نباشد. وقتی که مخالفت عام مرجح مستقل است معنا ندارد مجموع مخالفت عامه و موافقت کتاب هم مرجح باشد. ذم الحجر فی جنب انسان میشه. باید اون جزء دوم که موافقت با کتاب هست او هم مرجح مستقل باشد. اگر هر کدام جزء المرجح بودن مشکل نبود، اما اگر مخالفت عامه تمام المرجح باشد، موافقت با کتاب تمام المرجح، مرجح مستقل نباشد، لغویت لازم میاد از ذکر او. ذکر این که ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه، این تعبیر ذکرش لغو میشه عرفا. عرض کردم عرفا حکمه من الکتاب و سنه، حالا یا هر کدام از این دو خبر موافق با ظهور کتاب است یا فهم این دو فقیه از قرآن مطابق با رأی خودشان بود، به هر حال مرجح مستقل شد مخالفت عامه. و در فقره ثانیه بیان هم این مخالفت عامه رو هم موافقت با کتاب رو در کنار هم مرجح بدانن. خب اگر نبود که موافقت کتاب هم مرجح مستقل است، لغویت ذکر موافقت کتاب لازم میاد عرفاً. اما نسبت به موافقت کتاب و سنت او ظهور در انحلالیت داره. حالا اگر یکی مخالف کتاب بود دیگری مخالف کتاب، نمیشه بگیم چون سنت متعرض هیچ کدام نشده است پس متحیر میمانیم. این خلاف ظاهر است که ما بخوایم کتاب را از استقلال بیندازیم، پس این اشکال وارد نیست. اشکال دومی که به نظر ما وارد نیست اینه که گفته میشه که این روایت عمر ابن حنزله راجع به عصر حضور امام علیه السلام هست، چون در ذیل این روایت داره که اگر هیچ مرجحی نبود در این دو خبر ارجعه حتی تلقا امامک، لقاء امام رو غایت قرار داده در ذیل روایت عمر ابن حنزله برای ارجاع و انتظار در فرض فقد مرجحات. از چطور تعدی کنیم به عصر غیبت؟ جواب اینه که آقا ذیل مقبول امر به ارجاع داده در فرض فقد مرجحات، به خاطر اینکه بحث قضا بود در فرض نزاع و رجوع به قاضی و اختلاف دو قاضی که معنا ندارد حکم به تأخیر، تأخیر که حل تنازع نمی کند. خب هر کدام از طرفین منازعه اون خبری رو اخذ می کنند که به نفع خودشان است. دلیل نمیشه که فقرات سابقه مقید بشه به این قید. این فقره اخیره امر به ارجاع در زمان حضور امام علیه السلام باشه به قرینه ارجاع و حتی تلقا امامک، اما فقرات سابقه رو چرا تقیید بزنیم؟ اصلا ابا از تقیید داره برخی از تعابیر. ان المجمع علی لا ریب فی ما خالف العامه ففیه الرشاد. اشکال سومی هم هست که اون هم به نظر ما وارد نیست و اون اینه که گفته میشه مورد مقبوله عمر ابن حنظله یا قضا هست یا فتوای فقیه هست. ربطی به اختلاف دو حدیث در مقام استنباط فقیه ندارد. اختلاف هست که مقبول موردش قضاءه که نظر مشهوره، یا موردش اختلاف فتواست که نظر مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک و آقای سیستانی هست. فرمودن اصلا مورد مقبوله عمر ابن حنظله ربطی به قضا نداره، شبهه حکمیه بوده. در شبهه حکمیه باید مقلد رجوع کنه به مجتهد اعلم، ببینه نظر مجتهد اعلم چیز، طبق او عمل کند. و این مقبوله عمر ابن حنظله مربوط میشه به اختلاف دو مجتهد و امام اعمال مرجحات کردن در فرض اختلاف دو مجتهد و لذا آی سیستانی دلیل بر تقلید اعلم رو عمدتا همین روایت میدونن که فرمود که الحکم ما حکم بهی افقهه ما، یعنی الفتوا ما افتا بهی افقهه ما. حالا اونم اورع در مقام و اصدقه ما فی الحدیث و اورعه ما ظاهرش میشه اورعه ما فی الحدیث، یعنی اورعه در مقام افتاء نه اورعه در شؤون دیگر. به هر حال چه بگیم مورد مقبوله عمر ابن حنظله قضاءه، چه بگیم فتواست، ربطی به اختلاف حدیث در مقام استنباط فقیه نداره. اینها مرجحات باب اختلاف حدیثین که مجتهد اعمال کند ندارد. این هم به نظر ما درست نیست. اون مرجح صفات، بله مرجح صفات قاضی است یا مجتهد. الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. اما بعد که عمر ابن حنظله گفت که کلاهما عدلان مرضیان لا یفضل احدهما علی الاخر، امام فرمود ینظر الی ما کان من روایتهم عنا. دیگه نگاه بکنید به مستند حکم این دو قاضی یا حکم این دو مجتهد. از اون به بعد دیگه بحث مرجحات در مستند روایی این دو قاضی یا این دو مجتهد است و احتمال اختصاصش به این که فقط در این مقام تنازع دو مجتهد یا دو قاضی عامی به اعمال مرجح کند. این احتمالش عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه تعابیری که در این فقرات آمده است با این احتمال اختصاص نمی سازد. المجمع علی لا ریب فیه ما خالف العام ففیه الرشاد. و این تعبیر که ما وافق الکتاب و سنه یؤخذ به، یؤخذ به، اخذ به او بکنید، این عرفی نیست که ما بگیم این اختصاص دارد این تعابیر. خب این ظاهرش اینه که این حدیثی که موافق کتاب هست یؤخذ به و ما خالف الکتاب یترک، اطلاق داره یترک. عرض کردم این ظاهرش اینه که وقتی که دیگه مرجح صفات قاضی یا صفات مجتهد از کار افتاد و امام دیگه ارجاع داد مکلف را به این که نظر بکند به اون دو حدیث که مستند این دو قاضی بود یا مستند این دو فقیه بود، دیگه عرفاً از بحث قضا یا تقلید خارج میشه و حداقل اینه که با اون قرائنی که عرض کردیم سازگار نیست که المجمع علیه لا ریب فیه ما خالف العامه ففیه الرشاد. المجمع علیه لا ریب فیه این با تخییر نمی سازد. المجمع علیه لا ریب فیه و یترک و شاذ و نادر مخالف عامه فیه الرشاد، یعنی موافق عامه لیس فیه الرشاد. به هر حال ظاهر این فقرات غیر از فقره اولا که ترجیح به صفات قاضی یا مجتهد است این است که اختصاص به باب قضا یا باب تقلید ندارد. از این روایت بگذاریم. فتحصل که ما دلیلی بر ترجیح به موافقت ظهور کتاب در خبر این متعارضین پیدا نکردیم و این بحث ثمرات زیادی داره در فقه و من چند ثمرش رو عرض می کنم. یک ثمره اینه که اگر بین عام کتابی و این دو خبر متعارض عام متوسطی بود، مثال زدیم که حرم الربا عام متوسطی بود که لا ربا بین الوالد و الولد و دو خبر تعارض کردند راجع به ربای بین والد و بنت. خب این خبری که میگه که یحرم الربا بین الوالد و البنت این موافق با ظهور حرم الرباست. اگر مرجح باشد موافقت ظهور این خبر میشه حجت و اون عام متوسط ما تخصیص میخوره که میگفت لا ربا بین الوالد و الولد. ولی اگر مرجح نباشد بخواهد کتاب مرجع فوقانی باشد با وجود عام متوسط که میگه لا ربا بین الوالد و الولد نوبت به اون عام کتابی نمیرسد. این یک ثمره. ثمره دوم، اگر در اون خبر موافق کتاب یک مرجح دیگری بود، مثل اینکه مخالف اینجور بود که این خبر که موافق کتاب است موافق عامه هم بود، اون خبر دوم که مخالف ظهور کتاب است مخالف عامه است، اون خبری که مخصص کتاب است مخالف عامه است. خب اگر ما قائل شدیم که موافقت کتاب مرجعه، اون خبر اول که موافق با عموم کتابه ولو موافق عامه هم هست، به او عکس میکنیم. و یا لااقل اگر گفتید تضاهم هست بین ترجیح به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت عامه، مرجحیت مخالفت عامه با مرجحیت موافقت کتاب تضاهم میکنن. ولی اگر ما گفتیم موافقت با ظهور کتاب مرجح نیست، خب مخالفت با عامه که یقیناً مرجحه کما سیأتی، روایات مطلقه داریم که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فما خالف العامه فخذوا به و ما وافق العامه فدعوا. ما به این خبر مخصص عموم کتاب عکس میکنیم، چون ترجیح به موافقت ظهور کتاب را قبول نداریم. این هم ثمره دوم. ثمره سوم، یک بحثی هست، خوب دقت کنید، که آیا اگر خبری که تعارض می کند با خبر دوم، خبری مخالف، یک خبری موافق ظهور کتاب بود، احد الخبرین المتعارضه موافق ظهور کتاب، ولی خبر دوم نه موافق ظهور کتاب بود و نه مخالف آن، چطور؟ مثال بزنم. گاهی یک خبر این مثال دقیق رو تکرار کنم، گاهی یک خبر مخالفه، دقت کنید تعبیر رو اصلاح میکنم، یک خبر مخالف ظهور کتاب بود ولی خبر دیگر موافق ظهور کتاب نبود. مثال بزنیم، قرآن میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یک خبر گفت وضوء حرجی واجب است، خبر دوم گفت وضوء حرجی حرام است، خبر اول گفت وضوء حرجی واجبه میشه مخالف ظهور لاحرج در قرآن، خبر دوم گفت وضوء حرجی حرامه، این موافق ظهور کتابه؟ نه، نه موافق است و نه مخالف. بحث در اینجا این خبر دوم میگه وضوع حرجی حرامه. قرآن کجا گفت حرام است؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، گفت لا یجب الحرج، نه یحرم. عرض میکنم بحث دیگه که آیا این خبری که مخالف با ظهور کتاب هست که میگه یجب الوضوء الحرجی، این مقدم میشه بر این خطابی که این عذر میخوام این خبری که میگه یجب الوضوء الحرجی که مخالف است با ظهور کتاب، آیا در فرض تعارض با این خبر دوم که نه موافق است با ظهور کتاب و نه مخالف آن، چون میگه یحرم الوضوء الحرجی، آیا در اینجا میشه بگیم این خبری که میگه یحرم الوضوء الحرجی این مخالف کتاب نیست، مقدم میشه بر اون خبری که میگه یجب الوضوء الحرجی که مخالف با ظهور کتابه؟ اون یه بحثیه. در مباحث الاصول گفتن که بله بعید نیست که عرف بگه خب خیلی از احکام در قرآن نیومده، اون که مهم نیست، مهم اینه که اون خبر اول که میگه یجب الوضوء الحرجی مخالف ظهور قرآنه. از روایات خود به ما وافق الکتاب و ترک ما خالف الکتاب، عرف اینجور استظهار میکنه که مخالفت با ظهور کتاب منقصت است. این منقصت را اون خبر دوم که میگه یحرم الوضوء الحرجی نداره. و اگر اینجور بگیم طبعا ما ترجیح میدیم این خبر دوم رو که میگه یحرم الوضوء الحرجی، فتوا میدیم به حرمت وضوء حرجی، در حالی که اگر قائل به ترجیح این خبر نبشیم بر خبر مخالف کتاب تعارض و تساقط کنن، مرجع ما آیه لا حرجی که فقط نفی میکنه وجوب وضوء حرجی را. چجوری اثبات کنیم حرمت وضوء حرجی را؟ این ثمره است دیگه، این شد ثمره. بحوس قائله به ترجیح خبری که مخالف کتاب نیست بر خبری که مخالف ظهور کتابه، این خبری که میگه یحرم الوضوء الحرجی مخالف کتاب نیست، ولی این خبری که میگه یجب الوضوء الحرجی مخالف ظهور کتاب است که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این خبر یحرم الوضوء الحرجی رو مقدم میکنه در بحوث و فتوا میده طبقا، در حالی که ما اگر قائل نشیم به ترجیح در بحث موافقت و مخالفت با ظهور کتاب بعد از تعارض و تساقط، مرجع آیه قرآنه، ولی آیه قرآن اثبات حرمت وضوء حرجی نمی کنه، نفی وضوع به وضوع حرجی می کنه. ولی به نظر ما حتی اگر قائل بشیم به ترجیح موافق ظهور کتاب بر مخالف ظهور کتاب، خب وجهی نداره الغاء خصوصیت کنیم به این مورد و این خبری را که نه موافق ظهور کتاب نه مخالف آن مقدم کنید بر اون خبر مخالف ظهور کتاب. و در مباحث الاصول که ظاهرا تقریر اصل درس آیه سعد هست و اون چه در بحوث هست اضافه ایست بعد از درس، در مباحث الاصول آیسن همینو گفتن، گفتن در این مثال نه، ما قائل به تعارض و تساقط میشیم. درسته اون خبر یجب الوضوء الحرجی مخالف با ظهور کتابه، ولی روایات میگه که ما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو. این خبری که میگه یحرم الوضوء الحرجی که موافق کتاب الله نیست، لا یخالف کتاب الله، اما موافق کتاب الله. ما چجور تعدی کنیم از ترجیح خبر موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب؟ بیاییم بگیم این خبری که لا یوافق کتاب ولا یخالف مقدم است بر خبری که مخالف ظهور کتاب است، چجور تعدی کنیم؟ فرض اینه، شما میگید ظاهر مخالف کتاب یعنی مخالف با ظهور کتاب، ظاهر موافق کتاب یعنی موافق با ظهور کتاب دیگه. آخه یک با دو هوا که نمیشه که. ما که اصلا از اول ایمان در آوردیم به ترجیح خبر موافق کتاب بر خبر مخالف کتاب. ثمره چهارم ثمره ایست که امام ذکر کردن. امام فرمودن که قرآن میگه که کسی که زهار بکنه عتق رقبه بکنه. یک روایت میگه اگر زهار کردی عتق رقبه مؤمنه بکن. روایت دوم میگه اگر زهار کردی حرام است عتق رقبه مؤمنه بکنی. خوب دقت کنین مثال امام رو. مثال اینه، قرآن میگه اگر زهار کردی عتق رقبه بکن مطلق. یک خبر میگه اگر زهار کردی عتق رقبه مؤمنه بکن، خبر دوم میگه اگر زهار کردی حرام هست عتق رقبه مؤمنه بکنی. این دو حدیث با هم متعارضن. امام فرمودن این حدیث دوم مخالف ظاهر کتاب، چون میگه یحرم ان تعتق رقبه مؤمن، ولی خبر اول در اون حیث که تعارض داره با خبر دوم موافق با کتاب. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه انزا هر تفعت رقبه یعنی عتق رقبه مؤمن حرام نیست. این خبر دوم میگه عتق رقبه مؤمنه اندزدهار حرامه، این میشه مخالف ظهور کتاب. خبر اول میاد به کمک قرآن در این دعوای، خوب دقت کنید، در این دعوای خبر دوم با آیه قرآن، که آیه قرآن میگه عتق رقبه مؤمنه در فرض زهار حرام نیست، به اطلاق اینو میگه دیگه. خبر دوم میگه نخیر حرامه، خبر اول به این خبر دوم میگه بی خود حرف نزن در مقابل کلام خدا، عتق رقبه مؤمنه که حرام نیست. و لذا در حیث درگیری خبر دوم با اطلاق آیه، خبر اول مؤید اطلاق آیه است. وقت نتیجه این میشه ما اخذ میکنیم به این خبر اول موافقه با ظهور کتاب دیگه. خبر دوم رو طرح میکنیم، خبر دوم رو روش خط قرمز میکشیم، برو. تا اون رفت، بعد این خبر اول میگه آقا ببخشید بنده بیکار نیستم ها، انزا هر تفعت رقبتن مؤمنه، یه وقت نری رقبه یه کافر آزاد کنی، آیه رو تغییر بدن. و در این حیث که معارض نداشتیم، در اون حیثی که خبر دوم میگفت حرام عتق رقبه درگیر بود با قرآن، من رفتم در کنار قرآن گفتم زنده باد قرآن. اون خبر دوم رو در کش کردی و رفت. وقتی شد صحنه خالی، خبر اول هست و قرآن، حالا میگه ایها الناس ببخشید بنده مقید اطلاق آیه ان ظاهر تفعت رقبتن هستم و تغییر میزنیم اطلاق آیه رو. این فرمایش امام، در حالی که اگر ما قائل به ترجیح به موافقت کتاب نباشیم، این دو خبر تعارض و تساقط میکنن، اطلاق آیه محکم میشه و دیگه اطلاق رقبه کافرم بکنی بشکال نداره. انصافا این ثمره درست نیست، برای این که بالاخره این انزا هر تفعت رقبتن مؤمنتن، اینم از یک حس مخالفه کتاب، اینم داره تغییر میزه.